أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیهات علم اجماعی در این تنبیه هفتم بودش که تنبیه هفتم بنابر مسلک اقتضا صور تعارض بین اصول در اطراف علم اجمالی رو بررسی میکردیم. سه صورت عمده و رئیسی رو بیان کردیم. صورت سومش خودش دو قسم شد، باقی موندش همین قسم دوم و قسم اخیر که اینو انشالله امروز رو مثال بحثش رو پیاده میکنیم و بحث تنبیه هفتم تمام میشه. خب این مثال قسم دوم جاییه که دو طرف علم اجمالی یک اصل ارضی غیر همسنخ دارن، دو طرف علم اجمالی اصل ارضیشون غیر همسنخه ولی هر دو ترخیصیه، و یک طرف علم اجمالی اصل طولی داره که اصل طولی همسنخه با اصل ارضیه، یعنی اونم ترخیصیه. در حقیقت سه تا اصل ترخیصی وجود داره در اینجا، دو تا ارضی یکی طولی. مثالش هم مثال ساده و راحتیه ولی این مثال دقت‌های خاص خودشو داره، یعنی تری دقت و یک اردمشون ظریف کاری داره که انشالله اشاره میکنیم. خب مثالشو ما اینطوری میداریم، میگیم علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا کاسه آب، دوتا کاسه آبه، میدونم یا اولی نجسه یا دومی قصبیه. پس علم اجمالی دارم که یک تکلیفی به گردنم آمده که اون تکلیف یا نجاست ظرف اوله یا قصبی بودن ظرف دومه. پس یا علم اجمالی دارم به نجاست ظرف آب اول یا قصبی بودن ظرف دوم. پس میدونم که یک تکلیفی به عهدم آمده، نمیدونم اون تکلیف نجاست ظرف اوله یا قصبی بودن ظرف آب دومه، یکی شقیناً آمده. خب چون علم اجمالی دارم که یک تکلیف به عهدم آمده، علم اجمالی میگه احتیاط کن، اجتنب از ظرف اول و اجتنب از ظرف دوم. چون ملاک تنجید علم اجمالی هست فعلا، اگه یقین پیدا کنم ظرف اول نجسه اجتنب، یقین پیدا کنم ظرف دوم قصبیه اجتنب داره. حالا ببینیم آیا راهی وجود داره که ما فرار بکنیم از تنجید علم اجمالی و علم اجمالی رو با جریان اصول ترخیصی منحلش بکنیم، یا راهی برای انحلال وجود نداره. خب گفتن نسبت به ظرف آب اول که نجسه چه اصلی ابتدا جریان پیدا میکنه؟ اصالت الطهاره. نسبت به ظرف آب دوم که شک دارم آیا قصبی یا قصبی نیست چه اصل جریان پیدا میکنه؟ اصالت الحلیت و الاباحه. چون نمیدونم ظرف دوم که قصبیه استعمال او و استفاده کردن از او حلاله یا حلال نیست، چون القصب حرامون دیگه. نسبت به ظرف دوم اصالت الحلیه جاری میشه. خب اصول ارضی چه خصوصیتی دارن؟ هر دو ترخیصی هن ولی همسنخ نیستن، یکی اصالت الطهاره یکی اصالت الحلیه. خب این ظرف آب نجسه یه اصل طولی هم داره، اصل طولیش چیه؟ اصالت الحلیه، اصل طولیه ظرف اول. چرا اصل طولیه؟ چون با وجود اصالت الطهاره نوبت به اصالت الحلیه نمیرسه، چون رابطه سببی و مسببیه. چرا شک میکنم من خوردن این آب حلاله یا حلال نیست؟ چون نمیدونم پاکه یا نجسه. اگر تکلیف طهارت و نجاست مشخص بشه دیگه شک من در حلیت و حرمتم از بین میره. پس اصالت الحلیه میشه اصل طولی ظرف اول. خب پس این اصل طولی باید ویژگیش چیه؟ اصل طولی در مفاد همسنخ با اصل اولیه، چون هر دو ترخیصه. مثل اون مثال دیروز نیستش که اصل طولی مثبته تکلیف بود. نه اینجا اصل عرضی هم نافیه تکلیفه، اصل طولی هم نافیه تکلیفه. خب اگر یادتون باشه یه مثالی روز اول در قسم اول زدیم، اونم شبیه همین بود. قسم اول این مثالش رو اینجا داشته باشیم. اونجا یک طرف ظرف آب بود، یک طرف ثوب بود. قسم اول جایی بود که علم اجمالی داشتم یا به نجاست ظرف آب یا به نجاست ثوب. قسم اول، صورت اول، اونجا میگفتیم اصلای عرضی چیه؟ اصالتت طهاره، چون آب نمیدونم پاکی یا نجسه، اصالتت طهاره. لباس نمیدونم پاکی یا نجسه، اصالتت طهاره. بعد میگفتیم آب یک اصل طولی مختص به خودش داره که اصالت الهلیه، که اصالت الهلیه تو لباس دیگه جدیدن پیدا، چون لباس که نمیشه به خودش که بگیم حلال یا حرام. خب ما اونجا اگه یادتون باشه یک دعوایی بود مثل بین مرحوم نائینی و مرحوم آیت الله خویی. مرحوم نائینی میگفت همه اصول با هم تعارض و تساقط میکنه و علم اجمالی چیه؟ منجزه، چون معدار ایشون میگفت بعد ملاک قرار بدیم. ولی مرحوم آقای خویی میگفت نه، اصالت و طهارت ها با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، اصالت الهلیه بلا معارض جاری میشه. لذا آقای خویی میگفت علم اجمالی منجز نیست. خب این مثال فرقش با این مثال ما چیه؟ اینجا اصالت الهلیه تو رتبه متأخره، اونجا هم اصالت الهلیه تو رتبه متأخر بود، منتها اونجا تو رتبه اول دو تا اصل عرضی همسنخ بودن ولی اینجا همسنخ نیستن. همین نکته باعث میشه که ما اونجا میگفتیم علم اجمالی منجز نیست. طبق نظر آقای خویی که قبول کردیم عدم تنجیز علم اجمالی، ولی اینجا میخوایم قائل بشیم که علم اجمالی منجزه، با اینکه مثالا خیلی شبیه همه ولی نکته داره. اینجا میخوایم بگیم علم اجمالی منجزه، یعنی همه اصول با هم تعارض میکنه. مثال ساده ولی بحثش خیلی دقیق و عمیقه. خب چجوری اینجا همه اصول با هم تعارض میکنه؟ یعنی اصالت الطهاره با اون اصالت الهلیه با هم تعارض میکنه، این اصالت الهلیه با اون اصالت الهلیه با هم تعارض میکنه. اینجا همه اصول با هم تعارض میکنه، نتیجه میشه علم اجمالی اینجا چه منجزه؟ هم باید از ظرف آب اجتناب بکنم هم از ظرف آب دوم. خب نکتهش چیه؟ گفتن اینجا خب بله اصالت الطهاره با اصالت الهلیه با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن و تساقط میکنن. میمونه این اصالت الهلیه، این اصالت الهلیه هم با اون اصالت الهلیه باش تعارض میکنه و تساقط میکنه. این اصالت الهلیه با اون اصالت الهلیه تعارض میکنه و تساقط میکنه. چجوری؟ چجوری این اصالت الهلیه رو وارد میدون تعارض میکنی؟ اونا میگه با هم دیگه تعارض و تساقط نکردن که از بین برن. میگن چرا اینطوریه؟ که اولا دو تا جواب میخوایم بدیم. اولا کی میگه اصالت الهلیه تو رتبه متأخره از اصالت طهاره؟ ما میگیم جواب اول اینه، این سه تا اصل در یک رتبه، پس این جواب اول. جواب اول چی میگه؟ میگه اصالت الهلیه با اصالت طهاره با اصالت الهلیه هر ستایی در یه رتبه با هم تعارض میکنه، هر ستایی در یه رتبه با هم تعارض میکنه. چرا؟ چون چرا شما میگی اصالت الهلیه تو رتبه بعد اصالت الطهاره؟ چون سببه دیگه، چون سبب هلیت و حرمت چیه؟ طهارتو. اگر اصالت الطهاره جریان پیدا بکند موضوع اصالت الهلیه از بین میره. پس کی اصالت الهلیه از بین میره؟ نوبت بهش نمیرسه؟ وقتی اصالت الطهاره جریان پیدا بکنه. ولی وقتی اصالت الطهاره جریان پیدا نکنه که اصالت الهلیه موضوع داره که، کی اصالت الحلیه موضوع نداره؟ موقعی که اصالت الطهاره تو رتبه قبل جریان پیدا بکنه موضوع اصالت الحلیه از بین میره. اما اگر اصالت الطهاره جریان پیدا نکرد، اگر جریان پیدا نکرد، شما اصالت الحلیه رو جریان بده، شک میکنی که حلال یا حرامه، بگو اصالت الحلیه، میگه بگو حلال. چرا اصالت الحلیه جریان پیدا نمیکرد؟ چون اصالت الطهاره جریان پیدا میکرد. وقتی جریان پیدا بکنه دیگه موضوع اصالت الحلیه از بین میره. پس در صورت جریان نوبت به اصالت الحلیه نمیرسه، ولی اگر اصالت الطهاره به خاطر تعارض جریان پیدا نکرد، نکرد دیگه، چون تعارض کردش تو رتبه قبل، اصالت الطهاره میخواست جریان پیدا بکنه ولی چون معارض داشت ساقط شد. پس بالاخره اصالت الطهاره جریان پیدا کرد یا نکرد؟ نکرد، ساقط کردیمش. ما اصالت الطهاره تو رتبه قبل ساقطش کردیم، گفتیم اگر جریان پیدا بکنه یعنی خودش جریان پیدا بکنه در صورتیه که معارض وجود، ولی چون که معارض داره در حقیقت اصالت الطهاره جریان پیدا کرد یا نکرد؟ نکردش دیگه. شما اصالت الطهاره رو از کار انداختی، ساقطش کردی. خب اگر اصالت الطهاره جریان پیدا نکرد، اصالت الحلیه جریان پیدا میکنه. پس الان اصالت الحلیه هم همزمان جریان پیدا میکنه، هم اصالت الحلیه جریان پیدا میکنه، هم اون هم اون، ستایی میتونن جریان پیدا بکنن، همشون در رتبه همه. کی اصالت الحلیه میشه رتبه متأخر؟ موقعی که اون جریان پیدا بکنه میشه متأخر، ولی وقتی اون جریان پیدا نکنه که همشون یکیه دیگه. سه تا اصل ترخیصی ما داریم، ما الان در اینجا سه تا اصل ترخیصی داریم: اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، اصالت الحلیه. اگر اصالت الطهاره جریان پیدا میکرد این اصالت الحلیه دیگه جریان پیدا، ولی حالا که جریان پیدا نکرده هر سه تا اصل ترخیصیه، هر سه تا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. پس چی باعث میشد که اصالت الحلیه رو شما تو میدون تعارض نیاری؟ جریان اصالت الطهاره. ولی وقتی اصالت الطهاره جریان پیدا نمیکنه دیگه اصالت الحلیه هم داخل بازیش بدین، داخل میدان تعارض داخل میشه. لذا سه تا اصل ترخیصی با هم تعارض پیدا میکنن اینجا، چون همشون بخوان جریان پیدا بکنن میشه مخالفت قطعیه. یکی بخواد جریان پیدا بکنه دیگری جریان پیدا نکنه میشه ترجیح بلا مرجعه. لذا هیچ کدوم از این سه تا اصل جریان پیدا نمیکنن. حالا اون بعده نتیجه این میشه که سه تا اصل که با هم تعارض بکنن علم اجمالی منجزه. اینجا علم اجمالی منجزه، اجتناب از اولی و دومی واجبه. جواب دوم میگه نه، مثلا حرف شما رو قبول داریم، اصالت الحلیه در ظرف اول متأخر از اصالت طهارت است، چه اصالت طهارت جریان پیدا بکنه چه نکنه. اصلا غمزه این کردیم از اون حرف اولمون. حرف اولمون این بود که اصالت الحلیه کی در رتبه متأخر از اصالت طهاره؟ وقتی اصالت طهاره جریان پیدا بکنه این میشه متأخر. حالا میگیم ولش کن، اصلا اصالت الحلیه هم رتبه متأخر از اصالت طهاره، ولی اصالت الحلیه ظرف اول با اصالت الحلیه ظرف دوم اینا که در یه رتبه، اینا که رتبه هاشون یکیه که، اینا در عرض هم با هم تعارض میکنن. پس چی شد؟ جواب دوم اینه که اصالت الحلیه در ظرف اول متأخر از اصالت الطهاره تو ظرف اول، ولی رابطه اصالت الحلیه ظرف اول با اصالت الحلیه ظرف دوم اینا هر عرض همه، اینا رابطه شون سببی و مسببی نیستش. اصالت الطهاره با اصالت الحلیه ظرف اول تعارض میکنه و تساقط میکنه، ولی این اصالت الحلیه دوم میتونه با همون اصالت الحلیه در همون رتبه با هم تعارض بکنه. یعنی اصالت الحلیه ظرف دوم در یه رتبه با دو تا اصل معارضه. اصالت الحلیه ظرف دوم در همون جایی که هستش هم با اصالت الطهاره معارضه میکنه، هم با اصالت الحلیه ظرف دوم معارضه میکنه. یعنی یک اصل چند تا معارض داره؟ دو تا معارض داره. اصالت الطهاره ظرف اول چند تا معارض داره؟ یک معارض داره. اما اصالت الحلیه ظرف دوم دو تا معارض داره، هم با اصالت الطهاره معارضه میکنه هم با اصالت الحلیه. چجوری میشه؟ میگه چون اصالت الهلیه در ظرف اول با ظرف دوم اینا رتبهشون یکیه، چون ملاک تقدم و تأخر چیه؟ بعد رابطه حاکم و محکوم یا سبب و مسببی باشه. این اصالت الهلیه با اون اصالت الهلیه که هیچ کدوم مسبب یکدیگر، هیچ کدوم حاکم و محکوم یکدیگر نیستن. پس اصالت الطهاره با اصالت الهلیه معارضه میکنه، ولی اون اصالت الهلیه هم با اصالت الطهاره معارضه میکنه هم با اصالت الهلیه. نتیجه چی میشه؟ همشون با هم ساقط میشن. پس اصالت الهلیه دوم من بازیش بدین تو میدون معارضه. چجوری بازیش میدیم؟ میگیم این در رتبه متأخر از اصالت الطهاره، ولی در رتبه متأخر از اون که نیست، لذا در آن واحد با اون داره معارضه میکنه. پس سه تا اصل با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. خب این دوتا جواب چرا تو اون مثاله نمیامد؟ این دوتا جوابی که داریم تو اون مثاله اصلا پیاده نمیشه، چون اونجا ارضیاش همسنخ همه. الان این جوابی که دادیم اصالت الهلیه اینجا با هیچ کدوم نمیتونه معارضه کنه با ارضیا، با اولی نمیتونه معارضه بکنه چون در طول اصالت الطهاره، با اون اصالت الطهاره هم نمیتونه معارضه کنه چون با اونم در طوله. پس اینجا اصالت الهلیه با هیچ کدوم از اینا نمیتونه معارضه کنه، لذا اونجا اصالت الهلیه رو بازیش نمیدادیم، ولی اینجا اصالت الهلیه رو بازیش میدیم. چرا؟ چون نسبت به اولی در طوله، ولی نسبت به اون اصل اونوری در طول نیست. پس اینجا اصالت الهلیه میتونه معارضه کنه با ارضیا، ولی اینجا اصالت الهلیه نمیتونست معارضه کنه با ارضی ها. گرفتی نکته شو؟ اینجا؟ اونجا؟ اونجا اشکال نداشتی که در رتبه اول دو تا اصالت طهاره داشتیم که تعارض و تساقط میکنن، رتبه بعدی فقط آب اصالت الهلیه داره. اونجا آقای خویی چی میگفت؟ تقریب سوم که الان میخوایم پیاده کنیم، میگفت به هر کدوم به دلیلش نگاه بکنه، به دلیلش نگاه بکنه. دلیل اصالت الطهاره تو هر دو قابلیتی جریان داره، لذا تو دوتایی بخواد جریان پیدا بکنه میشه مخالفت قطعیه، تو یکی بخواد جریان پیدا کنه میشه ترجیح بلا مرجح. اما میگفت دلیل اصالت الهلیه چون فقط تو یکی موضوع داره، جریانش تو یکی ترجیح بلا مرجح نمیشه، لذا اونجا آقای هلی میگه اصالت الهلیه جاری میشه. اینجا چرا آقای خویی نمیگه اصالت الهلیه جاری بشه؟ چون اینجا اصالت الهلیه خطاب مشترکه، خطاب خاص ما اینجا اصالت الطهاره. اینجا اگر بخوایم پیاده کنیم میگیم دلیل اصالت الهلیه شامل دو طرف، هم نسبت به ظرف آب موضوع داره هم نسبت به ظرف دوم. اصالت الهلیه تو دوتا بخواد جریان پیدا بکنه مخالفت قطعیه، تو یکی بخواد جریان پیدا کنه ترجیح بلا مرجح. خب بریم بگیم اصالت الطهاره اینجا فقط جریان پیدا بکنه. تو این مثال باید بگیم اصالت الطهاره دلیل خاصه. اونجا میگفتیم کدوم دلیل خاص بود؟ هلیت. اینجا کدوم دلیل خاصه؟ طهاره. منتها اونجا دلیل خاصه جاری میشد، ولی اینجا دلیل خاصه جاری نمیشه، چون اونجا دلیل خاصه تو رتبه متأخر بود معارض نداشت، ولی اینجا دلیل خاصه تو رتبه متقدم معارض داره. لذا از راه خطاب خاص و خطاب مشترکی که آقای خویی اون مثال صورت اول حل کرد، اینجا رو نمیتونیم حلش بکنیم، چون اینجا اونی که خطاب مشترک دلیل هلیت، که دلیل هلیت در هر دو جریان پیدا نمیکنه، در یکی هم بخواد جریان پیدا کنه ترجیح بلا مرجحه. اونی که خطاب خاص داره دلیل خاص فقط اصالت و طهاره، منتها اصالت و طهاره نمیتونه جریان پیدا بکنه. چرا؟ چون همین که بخواد جریان پیدا کنه معارض ارضی داره. اونجا چرا دلیل هلیت که خاص بود میتونست جریان پیدا بکنه؟ چون معارض ارضی نداشت. این چقدر دقیقه؟ پس اینجا در این مثال اصالت الهلیه ما داخل بازی میشه. چرا داخل بازی میشه؟ چون یا اصالت الهلیه هم رتبه با اینایه. چرا هم رتبه؟ چون اصالت الطهاره که جاری نشده که موضوع اصالت الهلیه رو از بین ببره، لذا این ستا با هم دیگه وارد بازی تعارض میشن، هر ستا ساقط میشن. یا هم این که اصالت الطهاره فقط معارضش اصالت الحلیه، ولی اصالت الحلیه همزمان هم با اصالت الطهاره معارضه میکنه هم با اصالت الحلیه معارضه میکنه. چرا؟ چون اصالت الحلیه اولی با دومی اونا در عرض همه، اینا که بینشون رابطه سبب و مسببی وجود نداره، لذا اون اصالت الحلیه هم با اولی معارضه میکنه هم با دومی.
استاد، مثال دوم چرا نشه؟
جواب اول که میگفت چی؟
ما خب اینجا بگیم چون در اونجا که هست که اصالت و طهاره جریان پیدا میکنه، پس یه حلیت میه هم رتبه قرار میگیره، پس باید
ها خب اون مبناییه دیگه، اون مبنا رو اونجا قبول نکرده که بگیم اصالت الحلیه رو بیاریم تو رتبه اونا. این جواب سلمنایی بود، خودمونم قبول نکردیم، چون علما میگن چی؟ میگن اصالت الحلیه رتبه متأخر از اصالت الطهاره، چه جریان پیدا بکنه چه جریان پیدا، لذا اونو نمیاریم. اما جوابای دیگه دیگه اونجا نمیادش دیگه. جوابای دیگه چی بود؟ اصالت الحلیه تعارض بکنه با اون اولی، نمیاد. چرا نمیاد؟ چون اصالت الحلیه نمیتونه با این تعارض بکنه چون متأخره، با اونم نمیتونه تعارض بکنه چون از اونم متأخره. از راه خطاب خاص و مشترک چرا نمیتونیم مشکل حل بکنیم؟ چون اینجا خطاب خاص ما، خطاب خاص ما متأخره، لذا جاری میشه. چون خطابای مشترک هم عرضن ساقط میشن، خطاب خاص اصالت الحلیه بلا معارض جاری میشه اونجا. اما اینجا خطاب خاص ما اصالت الطهاره، که اصالت الطهاره تو رتبه چیه؟ تو رتبه قبله. وقتی تو رتبه قبل باشه معارض داره، اصالت الحلیه نمیذاره جریان پیدا بکنه. اصالت الحلیه هم که خطاب مشترکه با هم تعارض پیدا میکنن، پس ما قائل میشیم اینجا علم اجمالی منجزه. چرا؟ چون راهی برای فرار کردن که یک طرف اصل بلا معارض جریان پیدا کنه نداریم، همه اصول با هم تعارض میکنن اینجا. ولی اونجا راه داشتیم، دو تا عرض عرضی ساقط میشدن، نوبت میرسید به اصل طولیه مختصی که معارض نداره، پس اونجا علم اجمالی منجز نیست، ولی اینجا علم اجمالی منجزه، با اینکه مثالا شبیه همدیگه قشنگ. آره دیگه، طبق مبنای آقای خویی که پذیرفتیم، مرحوم آقای ناینی که هم اینجا قائله که علم اجمالی منجزه، هم اونجا میگه علم اجمالی منجزه، ولی آقای خویی اونجا میگه علم اجمالی منجز نیست چون اصالت الحلیه معارض نداره، ولی اینجا میگه علم اجمالی منجزه چون اصل بلا معارض اینجا وجود. چرا اصل بلا معارض وجود نداره؟ چون اصالت الطهاره که معارض داره، این اصالت الحلیه هم که معارض داره، این اصالت الحلیه هم که دو تا معارض داره، هم با اون معارضه میکنه هم با این معارضه میکنه، پس اینجا اصل بلا معارض وجود نداره، ولی اینجا اصل بلا معارض وجود داره. تو جواب اول رتبه رو مینداختی، قبول کردی. آره نه، اگر رتبه رو قبول بکنیم، اصالت الحلیه با اصالت الطهاره متأخره، اصالت الحلیه متأخر از اصالت الطهاره درس اوله، ولی متأخر از اصالت الحلیه اونور نیست که، چون اونا که بینشون رابطه سبب و مسببی وجود نداره. بین کی سببی و مسببی وجود داره؟
این طرف که اصالت الطهاره هر باز میاد، اصالت
الحلیه
با
یه رتبه قبول میگه، این تقدم و تأخر زمانیه، یعنی اول بعد اون جاری بشه بعدن این، اما تقدم و تأخر رتبی وجود، تقدم و تأخر رتبی فقط کجا وجود داره؟ بین اصالت الحلیه طرف اول و اصالت الطهاره، اونا بینشون رابطه سبب و مسببی هست، ولی بین اصالت الحلیه این ور با اصالت الحلیه اون ور هیچ رابطه سبب و مسببی وجود نداره، لذا اونا در عرض هم با هم تعارض
میکنن.
خب چون هم عرض هر دوی چرا هم عرض اصالت الطهاره
روبروش که طهارته،
خب روبروش حلیت هم هست. چرا؟ چون اون حلیته با اون اصالت الطهاره تقدم و تأخر داره، ولی با اصالت الحلیه که تقدم و تأخر نداره که. آره، پس اصالت الحلیه طرف دوم با اصالت الحلیه طرف دوم اول تو عرض همه، ما اونجا چرا بعد دومی نوشتیم؟ دومی به لحاظ اون نوشتیم، ولی به لحاظ اون هم عرض هم هستن. اینجا گفتیم مرحوم آقای نائینی که در هر دو مثال قائل به تنجید علم اجمالیه، هم دومی هم اول. مرحوم آقای خویی که اونجا قائل نبود، اینجا قائله. این دلیل خاص و مشترک ها اینا هم آقای تبریزی آورده که ایشون جواب سوم که خطاب خاص و مشترکه، اینجا این صورت رو بررسی نکردن اینا، یعنی این همه صبر رو تو کفایه و رسائل نیمده، ما اینجا همه صبرش رو بررسی کردیم. عرضم موضوع شما یاده، بعدی از صبر اونا دارن عبارت، بعدی ها ندارن. اینجا آقای نائینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی اینا آوردن که عبارتاشون آوردیم. خب اینجا یک عبارت مصباح الاصول آوردیم. عبارت مصباح الاصول اینجا خیلی گنگه و مبهمه، یعنی کسی عبارت بخونه نمیفهمه چی داره انجام میشه، ولی ما رو تخته که توضیح دادیم اونجا خوب فهمیده میشه که چی با چی تعارض میکنه یا تعارض نمیکنه. عبارت ایشون اینه که میخواد بگه همه با هم تعارض میکنن. لعن جریانهما، جریان اساطات طهاره به اساطات الهلیه مستلزم ترخیص در معصیت. پس کما این که اساطات طهارت که مترتب میشود بر او جواز شرب، اگر منظم بشود به اساطات الهلیت در طرف دیگر لازمش ترخیص در معصیته، داره ارضیا رو میگه. اساطات طهاره طرف اول تعارض میکنه با اساطات الهلیه طرف دوم، همچنین اصالت الهلیه طرف اول اگر منظم بشه با اصالت الهلیه طرف دوم، اینجا ما علم داریم به حرمت احد المایعین، لذا ترخیص در هر دو میشه ترخیص در معصیت و در یکی میشه ترجیح بلا مرجح. یعنی هم اصالت الطهاره با اصالت الهلیه طرف اول تعارض میکنه، هم اصالت الهلیه طرف اول با اصالت الهلیه طرف دوم تعارض میکنه، و فرق نمی کنه که ترخیص به لسان طهارت باشه که مترتب می شود بر طهارت هلیت، یا ترخیص به لسان هلیت باشه از ابتدای امر. به عبارت دیگر در مقام امر دایره بین سقوط اصالت الاباحه در محتمل القصبیه و سقوط اصالت الطهاره و اصالت الاباحه در محتمل النجاست، هر سه تا اصل با هم تعارض می کنن. و به ما انه لا ترجیح فی البین لا یسقط الجمیع، این سه تا اصل همشون با هم دیگه تعارض میکنن، چون هیچ کدومشون ترجیح، چرا ترجیح ندارن؟ چون اصل طهاره که ترجیح داره چون یکیه، ولی نه، چون همه ارزش اصل ترخیصی وجود داره، اصل طهاره تساقط میکنه. اصل الهلیه اینوری چجوری ترجیح نداره؟ اینم دو تا همه ارز داره. اصل الهلیه متأخر چرا ترجیح نداره؟ چون اونم اساطات الهلیه هم عرض داره. ولی تو این مثال اساطات الهلیه ترجیح داشت، چون یک اصلیه که معارض نداره اصلا، لذا اینجا اصل بلا معارض داریم ولی اونجا اصل بلا معارض نداریم، لذا اونجا علم اجمالی منجده ولی اینجا علم اجمالی منجد نیست. خب این بحث ما در تنبیه هفتم که صبر تعارض بین اصول بود در اطراف علم اجمالی، که مثالای خوبی داشت برای تطبیق ضوابط تنجید علم اجمالیمون تموم شد. انشالله فردا تنبیه هشتم رو شروع میکنیم، بحث مهم و کاربردی خروج از محل ابتلاه. علم اجمالی زمانی منجزه که هر دو طرف محل ابتلا باشه، یک طرف از محل ابتلا خارج بشه دیگه علم اجمالی منجز نیست. بحث مفصل و دقیق و جذاب و خوبی داره، انشالله مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.